الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث بیع فضولی مرحوم شیخ فرمودن یقع الکلام فی مواضع، در مورد اجازه، در مورد مجیز، در مورد رد و یک بخش در مورد مجاز. مجاز یعنی اون عقدی که میخواد حالا اجازه داده شود، مجیز صاحب مال، مجاز الله مثلا اون خریدار، مجاز خود اون عقدی است که میخواد مورد اجازه قرار بگیرد. این عقد چگونه باید باشه و به عبارت اخرى چگونه عقد فضولی، چه عقد فضولی قابل اجازه هست و میشود که با اجازه تصحیح بشود؟ آیا هر نوع عقدی انجام داد یک شخص فضولی به هر شکل که بود بعداً با اجازه صاحب مال درست واقع میشه ام لا؟ قد یتوهم و ممکنه به ذهن بیاد ولو شیخ صریحاً به کسی نسبت نداده است، این که بگیم در مورد عقد فضولی اونیش که اهمیت داره و درست میشه بعدن اون اجازه است. حالا که عقد میخونه فل جمله عقدی واقع بشود یکفی که بعدن با اجازه درست بشه و لازم نیست شرایط عقد صحیح بی حین العقد مراعات بشه. در مورد بیهای معمولی یه کسی که مال خودش رو میفروشه بی این نمایسه که ایجاب داشته باشه، قبول داشته باشه، قصد انشاء بشه، بین ایجاب و قبول فاصله نیفته، متعاقدین حین العقد علم به ثمن داشته باشن، علم به مثمن داشته باشن، بدونن چی میخرن چی میفروشن، غرری نباشه، امثال این خصوصیات در هنگام عقد باید رعایت بشه تا عقد بشه صحیح. در یه معامله معمولی یه نفری به دیگری بگه آقا فروختم یه چیزی از مال خودم را به یه چیزی از مال تو، اونم بگه قبول کردم، حالا بعد بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم که این دوتا چیز چی چیز باشه به اصطلاح، آیا این میشه این عقد؟ این معامله درسته؟ نه، برای اینکه معامله ایست مجهول. یا بگه فروختم این گونی گندم رو که نمیدونم چقدر گندم توشه به اون کیسه پول شما، هر چقدر تو کیفت پول داری، هر چقدر در دستت پول داری، این معامله درسته؟ نه، باطلون، برای اینکه قراریست معلوم نیست چقدر گندمه چقدر پوله، این معامله باطل. حالا بعدش هم بشینی ترازو هم بذاری پولا رو هم بشماری دیگه این معامله تصحیح نمیشه. در معاملات معمولی اینطور. در بیع فضولی کسی بیاد بگه آقا اونی که مهمه حین الاجازه است و الا حین العقد که نمیخواد اثر برش مترتب بشه، حالا که نمیخواد نقل و انتقال فوری واقع بشه، حین الاجازه میخواد واقع بشه. بنابراین اگر حالا فضول عقد میکنه و نمیدونه چی رو داره عقد میکنه، یه چیزی فل جمله با یک مجهولاتی، ولی بعدن طرفین اطلاع پیدا میکنن، علم پیدا میکنن، اجازه میدن یه گونی گندم رو به یه پولی معامله کن، نمیدونه بعدن شمردن گندم رو کشیدن، کیل کردن، وزن کردن، معلوم شد، اون وقت به صاحب مال گفتن آقای صاحب مال ما ضمن یک عقد مبهمی این بیع رو انجام دادیم و حالا هم رسیدیم این جوره، ده من گندم 100 تومن، حاضری اجازه میدی یا نه؟ او گفت بله اجازه میدم، خب حالا میخواد نقل و انتقال واقع بشه که اندازش معلوم شده، مشخصاتش معلوم شده، پس بنابراین صحیحه و دیگه اشکالی در اینجا نیست. اون وقتی که بیع انجام میشد، اون وقت فقط صورت عقد بود، اثر برش نمیخواست مترتب بشه که. حالا اینم که میخواد اثر برش مترتب بشه، خصوصیات روشن شده، عوض معین شده، معوض معین شده و کازالک خاصایر خصوصیاتش. اینجور میتونیم بگیم؟ پس بگیم عقد مورد اجازه لا یشترط که جامعه شروط عقد صحیح بوده باشد، بلکه ولو از جهاتی نقص داشته باشه و اون نقص حین الاجازه برطرف شده باشه کافی است برای صحت. اینجور بگیم یا یه مقدار مماشات کنیم، یه درجه تخفیف بدیم به اصطلاح، بگیم که این فضول ممکنه یه چیزایی رو ندونه، از نظر فضول نقص داشته باشه، این اشکالی نداره. بعدن که صاحب مال میخواد اجازه بده، او خصوصیات رو تکمیل میکنه و اجازه میده، ولی اون اصیل، اون یکی که طرف معامله است، اونی که داره از جانب خودش معامله میکنه، او داره الان با انشاء خودش کارشو خلاص میکنه، برای او معامله لازمه، از نظر او دیگه حق کم و زیاد نداره، او باید دقیقا خصوصیات رو بدونه، چقدر گندمه، چقدر پول داره میده، قراری نباشه، مجهول نباشه، از نظر او باید شرایط کامل بشه، اما از نظر این شخصی که فضولتن انجام میده شرایطم کامل نباشه، اشکالی نداره. یه همچی تفصیلی بدیم، بگیم جامع شروط باشد به نسبه به اصیل، ولو جامع شروط نباشد به نسبه به کی؟ به فضول. چطور اینطور؟ این احتمالیست که منقده میشه. عرض کردم مرحوم شیخ این مطلب را صریحا نسبت به کسی نمیدهد، ولی تضعیف میده، میگه این حرف درستی نیست. ما در باب بیع تابع ادله یه سلسله ادله داریم که عقد البیع یشترط فیه ان یکون کذا و کذا و کذا و کذا، یشترط که این العقد علم داشته باشه، عالم سمن معین باشه، مسمن معین باشه، خصوصیاتش چنین و چنان دلیل داره. این عقدی که فضول میخونه عقدون اولا، عقدون اولا، اگر عقدون اون عقد باید این شرایط رو داشته باشه. وقتی دلیلی به ما میگه عقد باید چنین شرایطی رو دارا باشد، این دلیل یشمل عقد فضولی رو هم، معناش اینه که اگر عقد دارای این شرایط نباشه فاسد واقع میشه، باطل واقع میشه، این ادله شاملش میشه. اجازه بعد چه کار است؟ اجازه بعد سابقا گفتیم فقط شرط تأثیره. عقد چیزیست و اثر گذاشتنش چیزی دیگر، شرط تأثیر این عقد اون اجازه بعده، و الا اجازه که نمیاد یه جزی از عقد بشه، یه رکنی از عقد بشه. بگیم همیشه عقدای بیع دو رکن دارد، ایجاب و قبول، اما در عقد فضولی سه تا رکن داریم، ایجاب و قبول و اجازه. اینجور میگیم عقد میشه سه بعدی؟ عقد میشه سه زاویه‌ای؟ نه، عقد همون ایجاب و قبوله، چیزی دیگری نیست. اجازه شرط تأثیرش، از این جهت که شارع گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه ولو اوفو بالعقود، شامل همون عقد فضولی شد. همه دلیل ما بر صحت عقد فضولی تکیه رو اوفو بالعقود بود، میگفتیم اون عقدون، پس اجازه دخیل در عقد نیست، اجازه جزئی از عقد نیست، یه قسمت باقی مونده از عقد نیست تا بگه حالا تکمیل میشه عقدش و حالا اندت تکمیل شرایط دیگه‌اش هم هست. نه، عقد همون وقت تکمیل شد. اگر چیزی یشترط فی العقد، این قانون کلی رو داشتی که یشترط فی العقد ان یکون کذا و کذا، این شرط بایستی حین العقد احراز بشود، احراز بعد، بعدن درست شدن فایده نداره، پس باید حین العقد مستجمع باشه. به این بیانی که اجازه شرط تأثیره، نه جزء العقد، بلکه بالاتر عرض کنیم، حتی اگر فرض کنیم اجازه جزء العقد هم باشه، مثل ایجاب و قبول که ایجاب یک جزء قبول یک جزء عقد، عقد مرکب از دو جزء، فرض کنیم در عقد فضولی هم اینو گفتیم، عقد فضولی مرکب از سه جزء ایجاب و قبول و اجازه. در این حال نکته ای که هست اینه که وقتی دلیلی میگه یشترط فی العقد ان یکون کذا شرط العقد، معنای این مطلب اینه که این شرط بایستی در تمام عقد حاصل باشه، از اول تا آخر عقد این شرط حاصل باشه، نه در هنگام یک جزءش، در سر تا پای عقد باید این شرط حاصل باشه. و لذا نظیرشو در عقدای غیر فضولی هم داریم. عقدای غیر فضولی مرکب است از ایجاب و قبول. بسیار. حالا اگر چنانچه من دارم میگم به کسی، به طرف مقابل، به تو که حاضر کتاب به اون به ستون، مقابلی هنوز که من دارم میگم به تو که نمیدونه از این کتاب چه کتابی، چی نمیدونه، ولی ضمن این که من گفتم به تو که حاضر کتاب به ست تومن، ورداش ورق زد و دید بله کتاب مکاسبه، گفت قبل تو، این معامله درسته یا نه؟ اون وقتی که میگفتم به تو که او نمیدونست چی چیه، ولی حین قبل تو گفتنش میدونه. آیا این معامله صحیح یا باطل؟ اینجا علما گفتن باطله. علم به عوض و معوض لازم است حین العقد، نه حین القبول، نه ایجاب کننده به حساب خودش و قبول کننده به حساب خودش. حین العقد بایستی طرفین علم به عوض و معوض داشته باشن. معنای این مطلب این است که قابلم باید از اولی که او ایجاب میخونه بدونه، موجبم باید تا آخری که او قبول میکنه بدونه. این شرط باید در سر تا سر عقد حاصل باشه. پس اگرم فرض کردیم که قبول با این که جزء من العقد، شرایطی که در عقد لازمه در سر تا سرش لازمه، اگرم فرض کنیم اجازه هم جزء من العقد باش، جزء هم باش، ولی باید شرایط نه در هنگام آخرین جزء باشه، بلکه در سر تا سر زمان عقد وجود داشته باشه، و سر تا سر زمان عقد از اولیست که ایجاب فضولی شروع شد. البته شیخ این مطلب روش تکیه نمی کنه و میگه ما قبول نداریم که اجازه جزء از عقد بوده باشد، اجازه شرط تأثیره، اینو به صورت مماشاتی میگیم، و الا اجازه شرط تأثیره و جزء عقد نیست، و عقد همون مرکب از ایجاب و قبوله، و هر چی که شرط در عقده باید همون وقت باشه، و لذا بعدا در مسئله بعد میگیم اون شرایط لازم نیست استمرار داشته باشد تا زمان اجازه، اجازه فعلا فقط شرط تأثیر، شرایط العقد همون حین العقد باید باشه، بعدش دیگه استمرارش لازم نیست. روی این مطلب تکیه نمی کنیم که جلوی حرف آیندهمون نگیره. نه اجازه جزء العقد نیست. پس بنابراین یشترط در عقد فضولی اون عقدی می تواند مورد اجازه قرار بگیرد که جمیع شرایط معتبر در عقد درش جمع باشد. عاقد، عاقدین صحت انشا داشته باشند، کبیر باشند، بالغ باشند، علم به عوض و معوض داشته باشند، انشا رو درست ادا کنند، قصد الانشا داشته باشند، همه این خصوصیات باید درش بوده باشه تا چنین عقدی قابل اجازه بشود. و اما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون به بیان امور الاول یشترط فیه، عقدی که میخواد مورد اجازه قرار بگیره شرط است که جامع جمیع شروط معتبره در تأثیر بوده باشد و تنها کمبودش رضایت مالک باشه. فلا یکفی اینی که بعضی ها احتمال بدن اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، فقط اهلیت انشاء داشته باشن بقیه شروطش فعلا نباشه، بعدن هیلن اجازه باشه کافیه، نه لا یکفی. و حتی لا یکفی اون قول تفصیل هم که بگیم شروط به نسب به اون شخص اصیل بوده باشد ولو به نسبه به شخص فضولی نباشه، ولا احراز و سایر شروط به نسبت الال اصیل فقط علل کشف، چون بنابراین که میگیم بر اصیل لازمه، یا مطلقا او بل مطلقا، چه بنابر کشف چه بنابر نقل، لتوقف تأثیره ثابت ولو علل قول به نقل علیها، برای اینکه توقف دارد تأثیر ثابت عقد فضولی ولو بنابر قول به نقل، بر اینکه اون اصیل کاملا شرایط رو دارا باشد، در اصیل بگیم شرایط رو دارا باشه ولو در فضول نباشه، و حین الاجازه بیاد نه اینو نمیگیم. و ذالک، ذالک بخوره به اول مطلب، فلا یکفی، باید جامع باشه شروط معتبره را حین العقد، فلا یکفی بعد که فل جمله بعضی از شرایط داشته باشه و بعضی ها نداشته باشه. چرا؟ لأن العقد اما تمام السبب او جزء. عقد ما که میگیم تمام السببه، یا این است که اگرم میگی جزء السببه، جزء دیگر جزء مؤثره، نه جزء العقد مثلا. و علا ایها فیعتبر اجتماع و شروط انده، پس اون چه که شرط عقده، اینم عقدون، باید اون شرط رو داشته باشی. ولی هازا مشابه این مطلب، لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضین. این مسئله خارج از بحث فضولیست. به صورت مثال، مثال میزنیم، مسئله که مثال شرط کردیم، فروشنده میدونه داره چیو میفروشه، چقدر پول دست خریداره، یه مرتبه میرسه به خریدار میگه آقای خریدار، آقا فروختم به شما این کتاب را به اون پولی که تو دستته. خریدار فکرش هم نمیکنه، نمیدونه این کتاب چیه، نمیدونه پول چقدر تو دستشه، ولی بلافاصله آنم ما هم کتابو دید فهمید چیه و هم پولش هم نگاه کرد فهمید چه اندازه است، گفت قبل تو. آیا درسته یا نه؟ شیخ میگه نه این درست نیست، ولی هازا بل آقا نه، شرایط باید حین الایجاب هم باشه، یعنی علم قابل، همینی که داریم میگیم، اینی که دلیل میگه یشترط در صحت عقد علم موجب و قابل به عوضین، این علمی که یشترط، نگفتی علم فقط در حال قبل تو گفتنش، یشترط فی العقد، پس باید در تمام عقد این علم بوده باشه. لذا لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضین، چون بالاخره یه جزء از عقد در حالی واقع می شود که او هنوز جهل داره، و ولو این که او در حال قبول خودش علم پیدا بکنه، ولی چون ایجاب که جزء من العقد در حالی واقع می شود که او شرایط صحیح عقد رو نداره، پس این عقد باطل. بل لو قلنا به جواز ذالک لم یلزم منه الجواز هنا، بلکه اگر کسی در این مسئله ایجاب موجب با جهل قابل بالعوضین، در این مثالی که زدی، قائل به صحت بشه، بگه همین اندازه که در حال اون جزء خودش علم داره کافیه، ولو در این جزء دیگر این علم نداشته باشه مثلا کافیه، ولو اونجا قائل به جواز بشه، در بحث ما، در بحث بیع فضولی نمیتونه قائل به صحت بشه. چرا؟ لأن الاجازه علی القول بالنقل اشبه به شرط، برای اینکه اجازه شرط تأثیره، نه جز اینی که ناقل واقع بشه، شرط تأثیر اون عقده، پس اجازه جزء العقد نیست. بنابراین اگر عقد شرطی داره، باید همون حین العقد حاصل باشه، نه حین الاجازه. اجازه که جزء العقد نیست، قبول جزء العقد بود، میگفتیم حین القبول علم داره، پس این اندازه میتونیم بگیم که حین العقد علم داشته، چون قبول جزء العقد، حین القبول که علم داشت یصدق برش که فل جمله حین العقد علم داشته، شرایط حاصل بوده. اما اجازه خارج از عقد، عقد تموم شده، حالا اجازه میاد، حالا علم پیدا بکنه، میشه نوشداروی بعد از مرگ، این دیگه اثری نمیگذاره. اشبه به شرط مقصود اینه، یعنی پس جزء نیست، جزء العقد نیست. ولو سلم کونها جزءن فهو جزء للمؤثر لا للعقد، اگرم تعبیر میکنیم که جزء اون و تسلیم میشیم که اجازه جزء اون، جزء الناقل، جزء المؤثر، نه جزء العقد. فرق است بین مؤثر و عقد. ممکنه عقد ایجاب و قبول اسمش عقده، یه چیزای دیگه‌ای در تأثیر این عقد اثر داشته باشه، دخالت داشته باشه، او جزء المؤثر میشه اما جزء مفهوم عقد نیست، جزء مصداق عقد نیست. اون وقت دلیلی که به ما میگه یشترط فی العقد ان یکون کذا، معناش اینه که حین العقد باید این شرایط حاصل باشه. چرا؟ شاید دلیل میگه یشترط فی العقد ان یکون عن علمین، او دلیل میگه یشترط فی العقد این که چنین باشد، شما میگید شاید اینطور نباشه. فیکون جمیع ما دل، بله مؤثر کجاست؟ مؤثر میشه مجموعه ای از اون عقد و این اجازه، جزء المؤثر نه جزء العقد. عقد و یه چیز دیگه، یعنی یه چیز غیر از عقد، رو هم رفته اثر میگذاره، جزء المؤثر شد. داریم میگیم که عقد هم جزء المؤثره اما اجازه دیگه جزء العقد نیست، عقد و اجازه کنار هم اثر داره اما اجازه توی عقد نیست. اگر گفتیم عقد باید چنین جو باشه، این شرایط رو باید این داشته باشی، داشتن این شرایط رو کافی نیست برای این چیز. جزء عقده؟ نه، اصلا همینه دیگه. شما میگیم عقد عبارت از ایجاب و قبول، عقد همه جا یکسانه، ولذا میگفتیم اوفو بالعقود شاملش میشود، فقط مانعمون تیب نفس. اگر عقد تا وقتی که اجازه نمیده عقد نیست، اوفو بالعقود کجاست پس؟ فیکون جمیع ما دل من النص والاجماع علا اعتبار شروط فی البیع، یعنی در عقد بیع اون چی که نص و اجماع میگه شرط بیعه، ظاهرتون در این که اونا اعتبار دارد در عقد، در انشاء نقل و انتقال به وسیله عقد، پس باید در اون وقت این شروط بوده باشد. نه لو دل دلیلو، بله اگر دلیل یه جایی میگفت یشترط در تأثیر عقد کذا و کذا، اگر دلیلمون اینطور بود یشترط در تأثیر عقد که علمم تو کار باشه، خب میگفتیم این لازم نداره که این شرط حین العقد باشه، برای تأثیرش چنین شرطی میاد، پس شرط المؤثر حین الاجازه هم که حاصل بشه کافیست. نه اگر دلیل اینطور میگفت که اعتبار دارد شرطی در ترتب اثر شرعی بر عقد من غیر ظهور، دیگه این دلیل ظهور نداشت که اعتبار داشته باشد این شرط در اصل انشاء، اون وقت امکن القول به کفایت وجودهی هین الاجازه، میگفتیم هین الاجازه هم که این شرط حاصل شد شرط المؤثر آمد و کافی. ولعل من هذا القبیل، شاید از این قبیل دوم بعضی موارد داشته باشیم، قدرت بر تسلیم، یکی از شروط تأثیر عقد قدرت بر تسلیمه. اگر کسی عقد خون فروخ یه کبوتری رو که در هوا داره پرواز میکنه، کبوترش از قفس پریده رفته، حالا داره میفروشه به یک کسی دیگه، کبوتر مالشه، ولی اگه کسی دیگه گیر بیاره این کبوتر رو، باید بیا تحویل صاحبش بده، مال اینه، ملکش هست، بیعم میکنه، انشاء هم داره، قصد تملیک هم داره، طرفینم میدونن چی چیو خرید و فروش میکنن، رفیق کفتر بازش یه دیروز خوب دیده این کفتر رو، مدتی هم زیر و رو کرده، مثلا خوبم با دقت دیده، همه خصوصیاتش جمعه، اینجا معامله درسته یا نه؟ اونجا میگیم یشترط در تأثیر عقد قدرت بر تسلیم، الان قدرت بر تسلیم نداره، این عقد مؤثر نیست. خب اینجا ممکنه کسی بگه که قدرت بر تسلیم شرط تأثیر، حالا این عقد اگر قدرت بر تسلیم نداره ولی عقد و خون تموم شد، بعد از عقد یه کبوتر اومد، کبوتر پیدا شد، آ این عقد باطله؟ اینجا ممکنه بگیم صحیح، چون لازم نیست این عقد، حالا هم که میخواد اثر بگذاره الان کبوتر در دستش. اگر اینجور گفتیم اون وقت مانع نفی هم میگیم هینل اجازه قدرت، هینل عقد قدرت بر تسلیم نداشته باشه، هینل اجازه که قدرت بر تسلیم داره کافی. یا مثلا در فروش مصحف قرآن، قرآن فروختنش به کافر باطل، برای اینکه نمیشه قرآن رو در اختیار کافر قرار داد، نمیشود سلطه کافر بر قرآن پیدا بشود. حالا اگر کسی قرآنی رو به کافری فروخت، به محض فروش، بعد از فروش کافر مسلمان شد، این معامله صحیح یا باطل؟ اینجا ممکنه بگی مسلمان بودن شرط تأثیر اینه، عقد واقع شده، ولی اینکه این عقد موجب نقل و انتقال بشود و اثر بگذاره، شرطش اینه که اون مسلمان بشه، شد، ولو هین العقد نبود. این جور چیزا اگر شد در عقد فضولی هم بگو هین الاجازه، در سابق رفت قرآن رو فروخ به یک نفری که مسلمان نبود فضولتا، اون وقت خریدار کافر بود، تا زمان اجازه این بین مسلمان شد، حالا صاحب مال میاد اجازه میده. این جور جاها ممکنه بگیم صحیحه. این گونه شرایطی که شرط العقد نبوده باشد بلکه شرط تأثیر بوده باشد. ولعل من هذا القبیل، قدرت بر تسلیم، اسلام مشتری مصحف یا اسلام مشتری عبد مسلم در مکاسب محرمه، حتما یادتون رفته الحمدلله، اگر عبد مسلمانی رو خواسته باشه به کافر بفروشه درست نیست. لنگج علی الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، بله، علی المسلمین علی المؤمنین یا علی المؤمنین سبیلا. به این دلیل میگفتیم فروشش درست نیست، اما معنای مطلب اینه که سبیل نمیتونه پیدا کنه، اگه خواسته باشی تحویل کافر بدی نمیتونه، اما اگر بی واقع شد بعد اون خریدار کافر مسلمان شد میتونه تحویلش بده و عقد درست بوده باشه. ثم محل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حين العقد الى زمان الاجازه املا. تا اینجا گفتیم پس باید شرائط این العقد باشه، حالا داریم عکس قضیه رو بحث میکنیم. شرایط این العقد بود، باید این شرایط این العقد ادامه داشته باشد تا زمان اجازه. اینو سابقا هم یه جای دیگه شیخ اشاره کرد که نه، اون شرایط لازم نیست اجازه داشت ادامه داشته باشد تا این الاجازه. متعاقده قصد انشاء داشتن، خب عقدم خوندن رفت گرفت خوابید، قصدش تموم شد دیگه، لازم نیست که اون متعاقد، اون کسی که عقد خونده، حالت خودشو حفظ کنه تا زمانی که این آقا بیاد اجازه بده. نه، اون شرایط ولو از بینم بره اشکالی نداره. هل یشترط بقاء شرایط معتبره حین العقد تا زمان اجازه بمونه ام لا؟ لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطها، خریدار و فروشنده طبق شرایط سابق لازم نیست باقی بمونن، حتی على القول بالنقل، ولو اجازه ناقل بوده باشن. نه، على القول بكونها بيعا مستأنفا، اگر کسی قائل بشه که اجازه اصلا بیع جدیده، کاری به اون بیع فضولی سابق نداره، اون وقت قوی است که بگی پس این اجازه باید شرایط باشه. و اما شروط العوضین، از نظر اینکه این عوضین قابل تملیک باشن، فظاهر اعتبارها بنا علی النقل، بنا بر نقل که اجازه ناقل باشه باید عوضین باقی باشن، قابلیت تملیک و تملک داشته باشه تا بتونه اون وقت اجازه بده و ناقل بشه. و اما بنابر کشف، نه جنسی هین البی موجود بود، حالا از بین رفته نابود شده، معامله فضولی قبلا روش واقع شده، حالا میخواد بیاد اجازه بده، اجازه هم که میخواد کاشف باشه، یعنی کاشف از این که اون زمان معامله واقع شده، خوب اون زمان هم که مالیت داشته، که اینجا چطور؟ آیا این درسته یا نه؟ شیخ میگه فبجهان و اعتبارها علیه ایزن غیر و بعیده، بعید نیست بگیم اینجا هم باز اعتبار دارد که به حالت سابق باقی مونده باشد. یه مقدار سرکه رو فضولتن کسی فروخت، مدتی طول کشید تا صاحبش بیاد اجازه بده، این بین سرکه تبدیل به شراب شد، حالا میتونه بیاد اجازه بده؟ شیخ میگه بنابر قول به نقل مسلم نه، چون حالا دیگه قابلیت تملیک نداره. بنابر قول به کشف احتمال داره بگیم میتونه، پس اجازه میده اون زمان را، در حقیقت کشف کاشف از این است که اون زمان معامله واقع شده و نقل شده و اون زمان که ملکیت و مالیت داشته، ولی در این حال میگن بعید نیست که نتونه، برای اینکه اجازه الان باید تعلق بگیره به چیزی قابل تملیک بودن تا بتونه کاشف از تملیک قبلیش بشه و حالا متعلق نداره. از ثانی، هل یشترط فی المجاز، فی المجیز، فی المجاز کونه معلوم؟ عقدی واقع شد با تمام شروط صحتش، میاییم به صاحب مال میگیم یه معامله انجام دادیم درباره عقد شما، درباره ملک شما، نمیدونه بی شده، نمیدونه به چند بی شده، کم زیاد خصوصیاتشو نمیدونه، آیا میتونه همینطور مجمل اجازه بده؟ میگه آقا اختیار داری شما، هر کاری کردی اشکال نداره. اینجور اجازه واقع میشه یا نه اجازه در صورتی واقع میشه که این مجاز، یعنی اینو که میخواد اجازه بده، بدونه دقیقاً چی بوده، بفهمن که این آقای فضول از طرف او فضولتن بیع کرده اون به این قیمت با این ثمن و با این خصوصیات، حالا بگه عجزتو، بگه امضیتو تا این صحیح واقع بشود. آیا یشترد که علم داشته باشی به این خصوصیات یا نه؟ لقائلنن یقول، بگه آقا میشه کسی وکالت به دیگری بده؟ بگه به این که آقا املاک من در اختیار شما، هر کاری دلش میخواد دلت میخواد باشه انجام بده، تو وکیلی از جان من، وکیل مطلق الانان، وکیل تام، هر کاری میخوای انجام بده. وکالت که میشه که اینجوری باشه، بره بفروشه درسته، بره اجاره بده به درسته، هر کاری بکنه. حالا اگر وکالت قبلی نداده بعد میاد اجازه میده، اجازه جایگزین اون وکالت سابق میشه، بگیم اینجور هم درسته، حالا هر چی رو که انجام داده به همون شکل اجازه داده میشه، ولو اینکه این مجیز الان عالم نباشه و مجاز معلوم نباشه که چی چیه، به این شکل واقع بشه. آیا میتونیم چنین تنقیه مناطی بکنیم و چنین توسعه‌ای بدیم و بگیم چون در وکالت یه همچین جور چیزی جایزه، اینجا هم جایز باشه؟ شیخ این مطلب رو قبول نمی کنه. هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد من کونه بیعا او صلحا فضلا عن جنسه؟ بیاد بگه آقا یه معامله‌ای راجع به شما انجام دادیم، یه کار، یه عقدی خوندیم بر شما، نمیدونم عقدی که بر من خونده چی چیه، یه زن برام ازدواج کرده یا مثلا یک قالیمو فروخته، بگم اجازه دادم هر چی که شما قبول کردید اجازه دادم، فضلا عن جنسه که اصلا نمیدونم چی جنس این عقد چیه، من کونهی نکاحن لجاریته او بیعن لها، کنیزم رو نکاح کرده و ازدواج کرده یا فروخته. آیا یشترط که علم به تفصیل داشته باشیم ام یا نه لا یشترط، بلکه یکفی علم اجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه؟ بگیم فل جمله که فهمید عقدیست و اختیارش دست من، گفتم امضی تو کافیه، حالا هر چی میخواد باش. وجهان من کون الاجازه کل اذن سابق، کسی بگه اجازه مثل اذن قبلی میمونه، همونطور که اذن قبلی وکالت قبلی یجوز و تعلقه به غیر معین میتونه تعلق بگیره به غیر معین، الا اذا بلغ حدا لا یجوز معه التوکیل، مگر اونقدر دایره وسیع باشه و علم اجمالی توسعه داشته باشه که دیگه قابل وکالت نباشه، به حدی برسه که قابل وکالت نبوده باشد پس جایز. و من ان الاجازه، ولی اینو قبول نمی‌کنه شیخ، میگه نه اجازه به حسب حقیقت یکی از دو رکن عقد قرار میگیره، ولو الان در بحث بالا گفتیم رکن عقد نیست، ولی در حقیقت به جای اون ایجاب، به جای اون قبولی که فضولتن خونده شده میخواد بیاد قرار بگیره و مؤثر باشه، و در رکن عقد ایجاب و قبول شرایط علم به این خصوصیات هست، لان المعاهده الحقیقیه انما يحصل من المالكين بعد الاجازه، سابقا میگفتیم اوفو بالعقود این عقد داره، ولی خطاب به من صاحب مال نیست، چون این عقد هنوز عقد من نشد. چه وقت میشه عقد من و اوفو بالعقود به من تعلق میگیره؟ وقتی که من امضا کنم. پس با این امضای من دارم خودمو تو دایره عقد میاندازم، البته عقد بود قبلا، ولی من خودمو به این وسیله میخوام تو دایره عقد بیاندازم، من این عقد رو میخوام رو دوش خودم بار کنم، پس یه رکن عقد رو به شانه بکشم، چون میخوام این کار بکنم و برم داخل محدوده عقد بشم تا اوفو بالعقود به من تعلق پیدا بکنه، باید این خصوصیات رو شرایط عقد درش باشه. فیشبه القبول مع عدم تعیین الایجاب عند القابل، این آدمی که اجازه بده و ندونه چیچیو داره اجازه میده، مثل قبول میدونه که ندونه چیچی ایجاب خونده شده، یه کسی یواشه که پلو خودش یه ایجابی بخونه به قبول کننده بگو قبول کن، هرچی من ایجاب خوندم بگو قبل تو. آیا اون میتونه اینجور بگه قبل تو؟ نه. اینم مثل اونجاست، مشابه با قبولی است که ایجابش در نزد قابل معین نشده، ولو در واقع معینه. ایجاب کننده خودش میدونه چی نخونده، خوند ایجابشو، نوشت رو کاغذ، گفت من یه ایجابی خوندم و اینجام نوشتم، همینا قبول کن، ندیده قبول کن. آیا میتونه این کار رو بکنه؟ نه. اجازه هم به جای چنین قبولی می نشیند، پس نمیتونه با جهل بوده باشد. و من هنا یظهر قوت و احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد ولا یکفی مجرد و احتماله. از اینجا یه فرع دیگر استفاده میکنه. گاهی اوقات ممکن است خصوصیات یک عقد پلوش معلوم باشه، اما اصلا این عقد شده یا نشده این نامعلوم باشه. عقد اصل وقوعش نامعلوم، اما خصوصیاتش معلوم. فرض کنید گفتگو شده درباره یک بیع خانه‌ای به 100 هزار تومان، قیمتش معین، ثمن معین، مثمن معین، بایع معین، مشتری معین، اینا. من میدونم رو خانه من چنین گفتگویی شده، ولی نمیدونم بیع شده فضولتن یا بیع نشده. اون وقت بگم اگر بیعی شده فضولتن عجز تو. البته میدونم که اگر شده با چه خصوصیاتی شده. این عکس این فرع قبلی هاست. اونجا میدونستیم بیعی شده، خصوصیاتشو نمیدونستیم. یا میدونستیم عقدی واقع شده، نمیدونستیم چه عقدی، نکاه یا ازدواج یا به اصطلاح بیعه یا چیز دیگر. اما اینجا خصوصیات رو میدونم، اما نمیدونم انشاء العقدش شده یا نشده. میتونم اجازه بدم؟ بگم رجاء اگر شده اجازه دادم، من اجازه دادم تا بعد ببینم شده یا نشده. شیخ میگه من هنا یظهر، این میخواد به جای قابل بشینه، پس باید ایجابی بدون شده تا قبول بکنه. این مثل اون قابلی میاد میمونه که مثل که تو داری لبات تکون میخوره، یه چیزی داری میفروشی، مثلا یه بیعی داری واقع میکنی، من قبل تو. این قبل تویی که ندونه ایجاب خونده یا نخونده که درست نیست، اینجا هم اجازه‌ای که ندونه عقد واقع شده یا نشده درست نیست. من هنا یظهر قوت و احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد ولا یکفی مجرد و احتمالهی فیجیزهو علا تقدیر وقوعهی ازن کشف وقوع، و وقتی کشف وقوع بشه از حالا علا تقدیر الوقوع اجازه بده. لأن الاجازه و ان لم تكن من العقود حتی يشمله معاقد و اجماعهم على عد جواز على عدم جواز تعلیق فيها. باید عدم باشه، بله، باید غلطه، کتابای شما چی دارید؟ بله، بلند شما بگو اینم چی میگه. عدم دیگه، بله. حتی یشملها معاقد و اجماعهم علی عدم جواز تعلیق فیها، که در عقود ما اجماع داریم برای اینکه تعلیق جایز نیست. اجازه جزو عقود نیست که بگیم اون اجماع شاملش میشه، الا انها فی معناها، ولی به همین تقریبی که گفتیم اجازه در معنای قبول جزء مثل عقد میمونه. پس اینی که بگه اگر عقدی واقع شده امضا کردم، این درست نیست. ولذا یخاطب المجیز بعدها بالوفا بالعقد السابق، و روی همین حسابه که بعدن که مجیز اجازه داد میگیم حالا آقای مجیز تو اوفو داری؟ چه مناسبه تو اوفو داری؟ تو چه عقد نخونده بودی؟ تو فقط امضای تو گفتی، چرا اوفو داری؟ میگیم برای اینکه به وسیله این امضای تو کنه عقد واقع کردی. معنی الوفا بالعقد السابق لا یکون، مگر در حق عاقد، کسی که عقد بخونه، این که عقد نخونده بود چرا بهش میگید اوفو؟ اوفو خطاب به عاقده، تو که عقد نخونده بودی حالا که امضا میکنی چرا بهش میگی اوفو؟ شیخ میگه این کاشف از اینه که این امضاش یک نوع عقده فی معنی العقد، و لذا امضیت اوفو بالعقود بهش توجه پیدا میکنه. فتح به اینکه این تیکه آخر مؤید نمیتونه باشه. خوب دقت کنی، شیخ این تیکه آخر رو اینجور تایید آورد که این آقا اوفو بهش توجه پیدا میکنه. چرا اوفو بهش توجه پیدا میکنه؟ باید عقدی تو کار باشه، عاقد شده باشه این آقا تا بشه اوفو. لابد عاقد شدنش همون امضای تو گفتنشه، عجز تو گفتنشه. پس این عجز تو فی معنی العقد. فتعمل که نه، سابقا همین مطلب رو یه جور دیگه تقریب میکردیم. اون تقریب دیگرمون این نتیجه رو که اینجا شما میخواید بدید نمیده. تقریب دیگرمون این بود میگفتیم عقل همونیست که اون وقت خونده شده، اون به تو و عجزتوست، اون به تو و قبل توی که اون وقت خونده شده، ولی روی این مال من خونده شده بدون اینکه من خودم خونده باشم. من با این عجزتو گفتنم اون عقد رو به خودم میچسبانم، نه که انه یک عقد جدید واقع میکنم، که انه اون عقد رو به خود میگیرم، فعل خودم حساب میکنم، کار خودم حساب میکنم، ولذا اوفو به من تعلق میگیرم. شیخ تقریب سابقش این بود، میگفت آقای مجید مالک وقتی میاد اجازه میده، با اجازش عقد سابق را فعل خودش تلقی میکنه و از این جهت اوفو بهش تعلق میگیره، نه اینکه این اجازش عقد جدید، نه اینکه این اجازش فی معنى العقد، اجازش صرفا ابزاری است برای اینکه اون عقد موجود به این بچسبه و متصل به این بشه. به این بیان این نتیجه اخیر شیخ ازش در نمیاد. پس اگر چیزی شرط عقده، شرط عقد این است که درش تعلیق نباشد. بسیار خوب، در عقدش که تعلیق نبود، حالا در اجازهش تعلیقی. شرط ابزار اتصال عقد که این نیست که درش تعلیق نباشد که. شرط عقد اینه که تعلیق نباشه، اجازه که عقد نیست. اجازه ابزاری است که اون عقد رو تو سفره من بذاره. این ابزارم درش تعلیق نباشد دلیل ندارید که. دلیل شما در عدم جواز تعلیق یه اجماعه. اجماع هم صرفا میگه لا یجوز تعلیق کل عقد، نمیگه لا یجوز تعلیق عقد و تعلیق اون ابزاری که میخواد عقد رو توی سفره شما بگذاره، اینو شدی نگفته. این هم تمام. یه اثالثی اینجا داریم و ما ادراک ما اثالث، یه بحثیست اینجا از یه نظر کوتاه و در حقیقت تکراری و از نظر دیگر تصورش و به ذهن منتقل کردنش یه مقدار مشکل. از اون بحثایی است که اگه تخت سیاه بود یا به اصطلاح یانن به اصطلاح کتیبه‌ای خیلی زود میشد به ذهن بگیری، راحت بود. مبحثش هم تکراری است، بحثای گذشته، ولی در این حال حالا چون میخوایم فقط با حرف و گفتگو به ذهن منتقلش کنیم، ذهن در این انتقالش هی اشتباه میکنه در تطبیق و خصوصیاتش و لذا مشکلی ایجاد میکنه. معامله فضولی یه وقتی این است که این کتاب من رو، که البته ما همش میگیم کتاب ما، کتاب این آقا رو ما صاحب شدیم این چند وقته، همیشه این کتاب من رو یه فضولی میفروشه 100 تومن میگیره، بعدم میاد پلو من 100 تومنشو تحویل میدیم، یا آقا این بیو اجازه میدی یا نه، یا میگم آره یا میگم نه، درد سر خلاص. خب این بیع فضولی معمولی درد سرش به همینجا خاتمه پیدا میکنه. یه وقتی این است که نه، بازار داغه، معاملات هم تند و تند داره واقع میشه، بازار مکاره است و به اصطلاح داره معاملات متعدد واقع میشه. یه فضولی اومد این وسطه یه سنگی تو چاه انداخت، به دنبالش یک سلسله حلقات معامله واقع شد. کتاب من رو برداشت برد از تو حجره من، فضولتن برد فروخت، منم حالا بی خبر. کتاب رو داد به جاش مثلا یه قالی گرفت، کتاب رفت دستی کسی، قالی اومد دستی، قالی رو برد داد، فرض کنید پارچه گرفت، پارچه رو برد داد، پول گرفت، پول رو برد داد، نون گرفت، نون رو برد داد، گندم گرفت، همینطور معامله کرد. خود این کتابم اون کسی که خریده بود رفت بلافاصله به یکی دیگه فروخت در مقابل پول، پول از اون گرفت و کتاب بهش داد. اون کسی که باز کتاب رو خریده بود رفت داد اون کتاب رو به یک کسی دیگه معامله کرد در مقابل یک کتاب رسائل. اون یک کسی هم که خریده بود رفت باز معامله کرد با یک کسی دیگه در مقابل مثلا فرض کن یه دونه عبا. اینم یه سلسله معاملات رو این کتاب واقع شد. لا بلای اینا اون پولی که ثمن این کتاب واقع شد یه بار، رسائلی که ثمن این واقع شد یه بار دیگر، مثلا عبایی که ثمن این واقع شد یه جای دیگر، یه معاملاتی هم رو اون انجام شد. اون رسائل با یه چیز دیگه خریدارش معامله کرد، اون عبا رو باز خریدارش با یه چیز دیگه معامله کرد. یاد مرتبه می‌بینی یه شاخه معاملات درست شد، یه شجره نومه می‌خواد اینجا حسابگر میخواد حساب بکنه معاملات متعددی که روی اینا واقع شد. حالا همه اینا بنده به این کتابه و این کتاب هم مالکش تو اتاق خوابیده، هنوزش خبر ازش نداره. حالا میای سراغ مالک میگی اجازه بده. مالک آدم زرنگی، میگه چی شده؟ میگم کتابی که فروختم مثلا به 100 تومن پول. میگه خب 100 تومن چجور شد؟ کتاب کجا رفت؟ خریدار کتاب 100 کتاب رو برده فروخته به 200 تومن. 100 تومن رو چیکار کردی؟ رفتم یه عبا خریدم اون میارزه 500 تومن. الان فکرشو میکنه کجا بره، کدوم بیشتر به استفاده شه، بره اون کتاب رو اصل معامله رو اجازه بده یا معامله دوم رو اجازه بده. همه اینها فعلا همه سر در پا حواس. حالا اگر اومد این اصل معامله رو اجازه داد، گو بابا اون کتاب رو قبول کردم فروختم 100 تومن من بده، من دیگه به بقیه کاراش کاری ندارم، بی خود 100 تومن رفتی معامله دیگه کردی، 100 تومن فوری من بده کاری دیگه بقیه شد. خب باز معاملات رو این کتاب دست دوم و دست سوم و دست چهارم و دست پنجم همش درست واقع میشه. یا اگر چنانچه نه، این کتاب معامله شده، پولش رو آورده چیز دیگه خریده، با اون پول باز دوباره چیز دیگه خریده، معامله آخر رو قبول کردم، معناش اینه رو پول کتاب من چند بار کار شده، اون آخری رو که داری میگیری معناش اینه همه این معاملات رو قبول کردی، معاملات قبلی رو همه رو قبول کردی، پس اون اولی معامله کتابم درسته، معاملاتی هم که رو کتاب شده درسته. یه وقتی هم میاد نه، دست میذاره توی یکی از معاملات وسطی، اونجا رو اجازه میده، میگه من اینو قبول دارم. اون وقت اینجا باید محاسبه کنه اون وسطی رو که قبول میکنه چه آثاری برش مترتب میشه. اینا یه مقدار محاسبه میخواد، محاسباتش بر اساس بحثای گذشته است دیگه. تا کجا اجازه این دخیله؟ وقتی این فروخت و به اجازه داد این معامله واقع شد، اون دومی دیگه مال خودشو فروخته، سومی مال خودشو فروخته، چهارمی مال خودشو فروخته، همه اونها درست واقع میشه یا کجاها نه درست واقع نمیشه و خراب میشه؟ این وقتی که آمد یه معامله شده کتاب به مثلا پول، بعد اون خریدار معامله کرده با عبا، خریدار اون معامله کرده با کتاب رسائل، من با عباش اجازه میدم، عبا نیاز دارم میخوام عبا رو بگیرم، پس یعنی معامله با پول غلط، از اول کتاب من معامله شده با عبا. اینجور میشه معناش دیگه؟ اینا یه خورده محاسبه میخواد. همه این محاسبات رو شیخ در نصف صفحه جمع کرد. یه حساب این است که بیایم این فروع مختلف رو دونه دونه بذاریم جلومون، محاسبه کنیم ببینیم چه نتیجه میده. اگر گفت این معامله رو انجام دادم چه نتیجه خواهد داد؟ یه حساب اینه، خب دونه دونه حساب میکنیم. یه مطلب هم اینه که بعد میخواییم دلمون میخواد یه قاعده کلی براش درست کنیم، یه عبارتی بگیم که این عبارت به عنوان یک قاعده کلی مطرح بشه. بعضی آمدن قاعده کلی اینطور گفتن، گفتن به این که در اجازه معاملات بر اصل مال خودش هر جا رو اجازه داد یسه و ما بعده نما قبلش، و در معاملات واقعه بر بدلش، بر اون پولش، بر اون عبایی که مقابلش گرفته، اونجا رو هر جا اجازه داد یسه و ما قبله، ما قبلش درست میشه ما بعدش درست نمیشه. آیا این عبارت درسته؟ به این تعبیر کلن بگیم یسه ما اجازه در مورد خود مال فضولی، یسه و ما بعده اجازه در مورد بدلش، یسه و ما قبله. به این تعبیر درسته بگی؟ شیخ اشکال داره تو این تعبیر، یه موارد نقضی براش پیدا میکنه، میگه این نمیشه اینجوری درست کرد. خوب توجه کنید آه. بدلم گاهی بدل البدله، بدل البدله، بدل العینه، مراحل مختلف میگذره. حالا یه مثال شیخ میزن حالا عرض میکنه، بعد شیخ میخواد یه نحوه دیگه قاعده درست کنه، بگه معاملاتی که توسط یک نفر واقع شده، معاملاتی که توسط یک نفر واقع شده هر جا رو اجازه داد یسه و ما قبله، معاملاتی که توسط افراد متعدد واقع شده هر جا رو اجازه داد یسه و ما بعده. افراد متعدد و افراد واحد چجوری میشه؟ علتش اینه کتاب وقتی معامله میشه، معاملات رو این کتاب دیگه نمیتونه همش توسط یه نفر بشه. خریدار کتاب، کتاب میاد دستش، او معامله میکنه رو این کتاب، میفته دست خریدار سومی، او معامله میکنه رو این کتاب، میفته دست خریدار چهارمی. معاملات روی کتاب لازمش اینه که به وسیله افراد متعدد واقع بشه، نمیتونه به وسیله فرد واحد باشه. تصویرش کنی. اما معاملات روی ثمن کتاب، عوضش، او میتونه رو به وسیله شخص واحد واقع بشه، نه عوض اولیه کتابا. عوض به ما هو عوض، عوض رو که میگیم دیگه مطلق میگیم. عوض این کتاب پول کتاب، عباس، نمیدونم قباس، فرش، همه اینا به ما عوض دیگه، همه اینا بدله، نه خود کتاب، بدل اون کتابه. اونا ممکنه معاملات متعدد روش واقع بشه به وسیله یک نفر. کتاب رو که داد پول گرفت، حالا این آقایی که پول گرفت با این پول میره کتاب میخره، با اون کتاب دو ارتفاع میده قالی میگیره، با اون قالی میده نون میگیره، با اون نون میده مثلا گوشت میگیره، همونطور روش معامله میکنه. این یه نفر این وسط است، اینا همه معاملات رو بدل واقع شد. اینجا هر جا رو اجازه داد یسه و ما قبله، در اون معاملاتی که روی خود این واقع شده هر جا اجازه داد به وسیله یه نفر میشه عملا یسه و ما بعد. اینا مطالبی است که حالا به طور اجمال عرض کرده. یه مقدار امشب رو این صورش فرض کنید. یه مثالی هم میزنه شیخ، این مثال رو کاغذ شطرنجی پیادهش کنید، هنوز مطلبش رو نخونده، ما مثالش رو میخونیم. در سطر دوم همین اسالس ببینید شیخ مثال میزنه، چون بعدها رو این مثاله شیخ تکیه میکنه، مثالش رو کاغذ پیاده کنید. و یجمع الکل، همه فروعمون جمع میشه در این مثال. فی ما اذا باع عبد المالک، یه نفر یه عبدی رو که مال یه کسی بود ورداش برد بازار فروخت، به چی؟ به فرسه، در مقابل یه اسب. یه عبد داد یه اسب گرفت. ثم باعه المشتری، خریدار عبد اون عبد رو داد یه کتاب گرفت. ثم باعه السالس به دینارین، خریدار دومی عبد اون عبد رو داد دینار گرفت. این یه طرف قضیه. از اون طرف و با البایع الفرسه به درهمین، این فضول که عبد رو داد پول گرفت، اسب گرفت، بعد بود اسب رو داد پول گرفت، درهم گرفت. باز برگشید در اون قبلیه، اینجا دو مرتبه یه پرانتز شد نسبت به قبلی، و با از سالس اد دینار به جاریته، اون آقایی که عبد رو به یک دینار فروخت، در مورد اون آقای فروشنده صحبت میکنیم، نه خریدار سومی که دینار داده عبد گرفته. اون آقایی که دینار گرفت و عبد رو داد، اونم دینارشو داد جاریه خرید. یه معامله رو بدل، در آخر معاملات رو مبدل، یه معامله رو بدل شیخ اینجا تو نقشه گذاشت. و با عبای الفرس عدر همه به رقیفه، اون فضولی که عبد رو داد فرس گرفت، فرس رو داد درهم گرفت، درهم هم داد نون گرفت، یه قرص نان گرفت. ثم بیع عدر هم به هماره، یه نفر دیگه که اون درهم به دستش اومده بود، درهمی که عوض فرس بود و عوض رقیف واقع شد، فروشنده نون که این درهم رو داد گرفت و نون داد، درهم رو داد یه دونه مرکب خرید. و بیع الرقیف به عسلن، اون کسی هم که باز نون گرفته بود، نون رو داد قاطقش رو گرفت، عسلش رو گرفت. این معاملات مختلف. حالا این معاملات کجاشو بیاد این آقای صاحب عبد اجازه بده، دست رو کدوم معامله بگذاره و چه آثاری برش مترتب میشه؟ یه وقت میگه همه اینا قبول، آیا میشه اینطور بگه یا نه؟ یا یه معامله خاصی رو با دست بذاری روش قبول کنه و هر کدام رو که قبول کرد چه آثاری برش مترتب میشه؟